مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما حاضران گرامی و همه بزرگوارانی که صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینند. موضوع بحثی که انشالله در خدمتون هستیم و با هم گفتگویی هم خواهیم داشت، جهت‌دهی به نهاد علم و مدیریت دانش در دوره عباسی است، یعنی در دوره خلافت عباسی. مقدمتا من چند نکته رو اشاره کنم، بعد توصیفی از وضعیت علم در اون دوره خواهیم گفت، توصیفی از وضعیت سیاسی و اجتماعی و حوزه دانش در اون دوره که راحت تر بتوانیم اون نکات پایانی که محصول و نتیجه بحثمون هست رو درک کنیم و دیگه خیلی زمانی برای استدلال و اثبات اون نکات نداشته باشیم و بتوانیم سریع مطلب رو دریافت کنیم. اول اینکه در دوره خلافت عباسی به هر حال یک دوره حکومتی بسیار طولانی مدتی بود، بیش از 5 قرن اینها خلافت کردند. حال علل دوام و بقایشون چه بود، اون بحث دیگری است که لازم جداگانه بحث بشود، ولی به هر حال بیش از 5 قرن دوام پیدا کردند، هرچند اواخر دیگه واقعا اینها رو به افول رفته بودن، یعنی ضعف پیدا کرده بودن که خدمتون توضیح خواهم داد. یک جهتی شاید این بود که به هر حال اینها ادعای این رو داشتن که به هر حال چون از قریش هستن و چون از فرزندان بالاخره از اقوام رسول خدا محسوب میشوند، یک نوع مشروعیتی برای خودشون قائل بودن و عرضم خدمت شما همین مشروعیت باعث شده بود که هر کسی و یا هر قیامی به هر حال نتواند مقابلش اینها دوام بیاره. به هر حال به این ادعایی که ما کسانی هستیم که محق بودیم، ما کسانی بودیم که به هر حال اگر شما شاهد این هستید که در دل دولت عباسی دولت‌های مختلفی داره شکل می‌گیره در دل خلافت عباسی و برخی از اینها حتی شیعه هستن، اما خلافت عباسی رو کنار نمیگذارن و حتی اون اواخر هم که با حمله مغول خلافت عباسی سقوط میکنه و همین راحتی جرئت نمیکنن خلافت عباسی رو کنار بگذارن. علتش این بود که در اذهان عمومی مردم این جا افتاده بود که اینها جانشینان رسول خدا هستن، از اقوام رسول خدا هستن. تفاوت اینها با خلافت اموی همین بود، امویان سابقه بسیار سیاهی داشتن قبل از اسلام، دشمنی با پیامبر، اما عباسیان نسبت با پیامبر داشتن، سابقه شون هم روشن‌تر بود، لذا این یک مسئولیتی برای خودشون، یک نوع مشروعیتی از این جهت برای خودشون درست کرده بودن، حتی در مقابل اهل بیت که دیگه فرزندان رسول خدا بودن گاهی این رو به رخ می‌کشیدن، با اینکه در روی سر کار آمدن خودشون شعار الرضا من آل محمد رو سر دادن و همین هم باعث شد که برخی از علویون زیر پرچم اینها بیان و همراه بشوند با قیام اینها، اما نهایتاً خودشون رو برتر از اهل بیت دانستن و محق به این خلافت دانستن. حالا شواهد تاریخش هم فراوانه، مثلا گفتگوهایی که بین امام کاظم علیه السلام و هارون هست که هارون خودش رو نزدیکتر میدانه به پیامبر و محق به خلافت میداند، از این جهت که به هر حال اهل بیت از طریق دختر رسول خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به پیامبر متصل می شوند که اونجا امام کاظم به ایشون پاسخ میداد اگر اینجا رسول خدا حاضر باشه و از دختر تو خواستگاری کنه، آیا تو حاضری دختر تو به عقد رسول خدا در بیاری؟ هارون میگه بله، این باعث افتخار ما هم هست، اما امام کاظم میگه من چنین کاری نخواهیم کرد، چرا که این محرمش هست، اصلا دختر خودش هست، حالا کی به پیامبر نزدیک‌تره؟ یا اصلا اون بار که باعث شد که امام کاظم علیه السلام به زندان بیفته و منجر به شهادت ایشون هم شد، اون بار آخر زندانی موردی بود که هارون از مکه اومد بعد از مراسم حج، اومد مدینه، وارد به اصطلاح حرم رسول خدا شد، مسجد نبی شد و به پیامبر که سلام داد با این تعبیر که سلام داد ای پسر عمو. خب این تعمدن این کار کرد در جمع و در اون جمع حضار که بخواد بگه یعنی ما پسر عموهای پیامبر هستیم. امام کاظم علیه السلام هم اونجا فوراً بلند شدن و سلام دادن به رسول خدا به عنوان پدر، که جمع حاضر متوجه باشین اگر این میگه سلام پسرم و این پدر ما هستیم، ما به این نزدیکتریم، و همین باعث خشم هارون شد. اونجا هم هارون اعتراف کرد در جمع حاضرین، بله شما فرزندان رسول خدا هستید، اعتراف کرد به قرابت بیشتر اهل بیت. اما بعدم دستور داد که امام کاظم علیه السلام رو به زندان میاندازن. به هر حال این علل متعدد باعث شد که یک حکومت طولانی مدتی داشته باشن اینها، و در این مدت طولانی به عنوان یک ظرف زمانی فرصت زیادی ایجاد شد و تحولات تمدنی مختلفی اتفاق افتاد که من در بحث ادوار تاریخی تمدن اسلامی خدمتون عرض خواهم کرد. یکی از این اتفاقاتی که افتاد بحث نظاممندی علوم در این دوره هستش، نظاممندی علوم در تمدن اسلامی. بله ما قائل هستیم که با به اصطلاح بعثت پیامبر و به ویژه با هجرت پیامبر تمدن اسلامی داره شکل میگیره. آموزه های پیامبر و اهل بیت آن تمدن تراز و مطلوب را داره ترسیم میکنه. اما حالا چقدر محقق شد؟ یعنی ما یک تمدن مطلوب داریم و یک تمدن محقق. آنچه که مطلوب و تراز بود چقدر محقق شد یک بحث دیگری است که اینجور نشد. یعنی واقعا آنچه که تراز تمدن تراز اهل بیت بود محقق نشد، این اتفاق نیفتاد به دلایل مختلف. حالا اونم دوباره چون به هر حال یک ذل از تمدن مردم هستن که بعد اون همراهی صورت میگیره و علل دیگری که داره من در نکات پایانی خدمتون عرض خواهم کرد. اما در هر صورت آنچه که اتفاق افتاد به نسبت خودش در حد خودش ما شاهد یک نظاممندی علوم در تمدن اسلامی هستیم در این دوره. مسلمان ها روشمند شدن، یعنی شما ببینید یک شخصیتی مثل شیخ کلینی بدون الگوی قبلی، ما در کتاب های حدیثی در شیعه، حالا اهل سنت که اصلا من کتابت حدیث داشتن تا مدت ها با اون کار نداریم، ولی شیعه که من کتابت حدیث رو عمل نکرد، اصول اربعمه، اصول 400 گانه ای که روایات شیعه رو جمع آوری میکرد به صورت مختلط بود. یعنی فرض کنید شما یک اصل باز میکردید، ممکن بود یک روایت فقهی در کنار یک روایت اخلاقی، در کنار یک روایت تاریخی، در کنار یک روایت تفسیری اومده باشه، و این کار رو برای کسانی که میخواستن مراجعه کنن به کتاب حدیثی خیلی مشکل میکرد. اما مرحوم کلینی اومد اینا رو باب بندی کرد، روایات همسنخ رو در یک باب در کنار هم قرار داد. خب این مغز روشمند که علمای جهان اسلام در طول این قرن اول و دوم در علوم اسلامی مثل سیره نگاری، مثل تفسیر، مثل حدیث به این روشمندی رسیده بودند، وقتی در جریان نهضت ترجمه مواجه شدند با علوم دخیله، با علومی که خارج از تمدن اسلامی وارد تمدن اسلامی شد، این مغز روشمند با این علوم هم به همین شکل عمل کرد و باعث شد که این علوم به صورت جهشی و رشد فزاینده‌ای پیدا کنه. حالا برخلاف آنچه که در مورد تمدن اسلامی گفته می شود، برخی از مستشرقین معتقدند که نه، تمدن اسلامی صرفاً در نهضت ترجمه حمل کرد اینها رو، یک نقالی بود، از یونان گرفت نزد خودش نگه داشت، در نهضت ترجمه به لاتین دوباره به غرب برگردونده شده. نه، اینجوری نیست، و خیلی از این علوم رشد کردن، رشد فزاینده ای هم داشتن، و اگر که فرد منصفی باشد و برخی از مستشرقان هم منصف بودن اعتراف میکنن که انصافاً در خیلی از این شاخه‌های علم، مثلا فرض کنید آقای جورج سارتن به عنوان پدر تاریخ علم شناخته میشه در غرب دیگه، ایشون در مقدمه تاریخ علم خودشون میان هر 50 سال به 50 سال رو به نام یک دانشمند بزرگ در دنیا معرفی میکنن. از قرن دوم تا قرن هشتم هجری رو میگه طلایه‌داران علوم در جهان مسلمانان هستن، از عصر جابر ابن حیان تا عصر عمر خیام. در انحصار جهان اسلام همه این به اصطلاح تو هر 50 سال خیلی هم سخته، میگه من دانشمندان بسیار متعددی هستن، از میان اونها بخوام یکی رو انتخاب کنم به عنوان چهره برجسته اون نیم قرن معرفی کنم. اما به هر حال از قرن دوم تا قرن هشتم، یعنی 600 سال مسلمانان فقط یک کتاز هستن، بعد از اونم مسلمانان حذف نشدن، در کنار به صلاح حرکت علمی هستند، اما هرچی جلوتر میریم و شاهد شگیری استعمار هستیم میبینیم که این افول در جهان اسلام هیچ شدت و عدت بیشتری پیدا میکنه. نکته بعد اتفاقاتی است که بلا پدیده‌های علمی که در دوره عباسیان اتفاق افتاد که این دوره رو خیلی حائز اهمیت میکنه، مثل جریان نهضت ترجمه هست که واقعا یک پدیده بسیار مهم و یک رخداد بسیار مهم بود که حالا ما در مورد ادوار تاریخی نهضت ترجمه هم اشاره خواهیم کرد، و شکوفایی نهضت علمی یعنی عصر زرین علوم در دوره عباسی اتفاق میفته، تا جایی که مثلا که مربوط قرن 4 و 5 هجری میشه. مثلا یک شخصیت هایی مثل آقای آدام مس در کتاب خودشون که عنوانش هم هست فکر کنم تاریخ تمدن اسلامی در قرن 4 یا رنسانس اسلامی، چرا ایشون تعبیر رنسانس اسلامی رو اصلا به کار میبره؟ آیا در رنسانس چه اتفاقی افتاد در غرب؟ در غرب در دوره رنسانس علوم طبیعی بسیار رشد کرد، علوم تجربی، تا قبل از اون سرکوب میشد دیگه. یعنی اگر فردی میگفت که نه زمین به دور خورشید میچرخه تکفیر میشد، در صورتی که ما در کل جهان اسلام در گذشته تا کنون نداشتیم که یک دانشمند علوم تجربی را به خاطر نقض دیدگاه یک دانشمند علوم تجربی دیگر در زمینه علوم تجربی دارم عرض میکنم و نه علوم انسانی و اسلامی، در زمینه علوم اسلامی و انسانی داشتیم، مثلا فرض کنیم فلاسفه را تکفیر میکردن دسته ای از علما، اما در زمینه علوم تجربی که میگن آقا نه شما که قائل هستید که زمین به دور خورشید میچرخه اینجوری نیست و اگر این قائل بشوید کافر هستید. ما در کل جهان اسلام در تاریخ تمدن اسلامی اصلا همچین موردی رو نداشتیم، در صورتی که در غرب تکفیر میکردن و حتی افراد رو زنده زنده سوزوندن به خاطر همین باور، تکفیرشون کردن، ممنوع تدریسشون کردن، اما در جهان اسلام این رو نداشتیم. و این عصر زرین اتفاقا در همین قرن 4 و 5 اتفاق میفته. در رنسانس چون علوم طبیعی تا قبل از اون سرکوب شده بود، کلیسا اجازه نمیداد، میگه آقا شما حق نداری، این یک باور مقدسی است در باورهای، یعنی تفکر کلیسا در حقیقت، نه که تفکر دین مسیحیت، نه اینکه تفکر ادیان آسمانی این باشه، تفکر مسیحیت این بود یک رنگ تقدسی به برخی از این آموزه ها بخشیده بود. مثلا میگفتن چون انسان اشرف مخلوقات هست و انسان روی زمین قرار داره، پس زمین مرکز عالمه، پس باید دیگران یعنی خورشید و کرات دیگر به دور زمین بچرخن و هر کس هم مخالف این نظریه باشه کافر هستش. و این نظریه زمین مرکزی بطرمیوس این رنگ تقدسی پیدا کرده بود. همین نظریه اومد تو جهان اسلام، البته رد شده، همسال ابو ریحان و ابن هیثم اینا در این تشکیک کردن، از شکوک علی الارسطوها و از شکوک علی بطرمیوس ها نوشتن، اما در غرب وقتی این مطرح شد اینها رو تکفیر کردن. وقتی نظام ارباب کلیسا سقوط کرد با فتح قسطنطنیه توسط عثمانی و رنسانس در غرب شروع شد، علوم تجربی رشد کرد، رشد فزاینده ای هم داشت. لذا آقای آدام مس میگه در قرن 4 هم در جهان اسلام ما میبینیم که علوم تجربی بسیار رشد میکنه. میگه این مثل رنسانس ما هستش، رنسانس اسلامی. فقط به این دقت نکرد آقا تفاوت داره، اونجا تا قبل از اون علوم طبیعی سرکوب میشد، تازه مجال پیدا کرد، اما در جهان اسلام اینجوری نبود که سرکوب بشود. تا قبل از اون روشمندی علمی وجود داشت، فقط اتفاقی که افتاد اتفاقا تابع فرهنگ اسلامی این علوم منتقل شد به جهان اسلام و این زمینه رو فراهم کرد برای این دانشمندان روشمند جهان اسلام که بتوانند با این یافته های جدید و این با این داده های جدید باعث شکوفایی علمی در اون دوران بشوند. و البته این رو هم خدمتون عرض کنیم، در همین دوره خلافت عباسی که شاهد عصر زرین علوم هستیم و نهضت علمی، شاهد افول نهضت علمی هم هستیم. حالا چون این دیگه خیلی ارتباط با بحث ما نداره، من وارد این نمیشم، فقط کلیتش خدمتون عرض کنم که به جهات مختلف، هم از جهت حکومت ضعفی که ایجاد شد و عدم حمایت از جامعه نخبگان عالمان، و هم انحرافی که در ایده و در تفکرات و اندیشه عالمان رخ داد، نگاه منفی نسبت به علوم طبیعی یا به برخی از علوم پیدا شد، این باعث افول علوم به اصطلاح در اواخر دوره خلافت عباسی شد. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم ما چند تا نکته رو باید لحاظ کنیم. بزرگوارم ببینید، اصلا ما ممکنه سوال کنیم آقای عباسیان مگه اصلا فعالیت تمدنی داشتن؟ چون این در مورد اموی ها هم خلاف حکومت هایی که در جهان اسلام مطرح شده و بودن مطرح میشه دیگه، آیا اینا اصلا فعالیت تمدنی داشتن؟ ببینید، یا مثلا الان در مورد خودمون میگیم آقا جمهوری اسلامی آیا فعالیت تمدنی داره؟ مغرب زمین آیا اینا فلان کشور اینا فعالیت های تمدنی دارن؟ فلان اندیشه آیا میتواند تمدن ایجاد کند؟ اندیشه های متعددی که در جهان اسلام چه در میان شیعیان و چه در جهان اهل سنت هست، نوع نگرش هایی که به دنیا وجود دارد در زمینه تمدن سازی میتونه مؤثر باشه و تفاوت ایجاد کنه. یک نگرش دنیاگریز آخرت طلب هستش. میگه آقا اصلا من تارک دنیام، به دنیا کاری ندارم و فقط طالب آخرت هستم، دنبال آخرتم. خب تو برخی از گروه ها و اندیشه ها در جهان اسلام هم ما شاهد این بودیم دیگه، همطوری که در غیر جهان اسلام هم این تفکرات وجود داشته. انزوا، یه گوشه انزوایی میطلبن و تارک دنیا هستن، و اگر به این حرف هم بخوای بپردازی اصلا این تو رو آدم دنیا طلبی میدونن. یه نگاه هم نگاه دنیا طلب آخرت گریز هست، اون اصلا چسبیده به دنیا، از کار با آخرت نداره. نه تنها گاهی کار با آخرت نداره، اصلا آخرت ستیز هم هست. میگه آخرتی وجود نداره، دنیا همینه، زندگی همین، دوروز دنیایی که ما اینجا هستیم همینجا رو من باید بسازم، لذت هم ببرم، با مرگ من هم دیگه همه چیز تمام شد و تمام میشود. این هم یک نگاه دیگه. یعنی ما نگاه میکنیم پیرامون در گذشته و حتی در دوره حاضر خودمون، میبینیم معمولا از این سه دسته خارج نیستن. یه نگاه آخر هم این است که دنیادار آخرتگرا، میگه نه خیر، بله من به آخرت که اون زندگی ابدی و نهایی هست، اون برای ملاک هست، اصل هست، ولی برای ساختن اون اتفاقا همین مزرعه دنیا رو باید آباد کنم، از همینجا محصول بچینم، توشه برای اون آخرت باشه. خب حالا با این سه نگاه ما سه دنیای متفاوت خواهیم داشت، اما دو جهان تمدنی متفاوت. چرا؟ من از شما سوال کنم که آیا به نظرتون تو این سه تا نگاه کدومشون میتوانن تمدن بسازن؟ یعنی نگرش دنیاگریز آخرت طلب میتواند. ببینید، درست بین دانشمندان در تعریف فرهنگ و تمدن اختلاف بسیار وجود داره، تعاریف بسیار متعددی ارائه کردن، ولی یه چیزی تقریبا تو همه مشترکه که تمدن جنبه دنیوی دارد، یعنی در دنیا ساخته میشود، در اجتماع هم ساخته میشود. فرهنگ ممکنه جنبه فردی داشته باشه ها، اگر خیلی خلاصه بخوایم بگیم فرهنگ چیه، یعنی سبک زندگی. سبک زندگی شما ممکنه فقط مختص خودتون باشه، اما یک وقت میگه یک سبک زندگی و یک فرهنگ خیلی قوی هست، جهانی میشود و نه تنها جهانی میشود، دائمی میشود. یعنی حتی میتواند تمدنی را ایجاد کند، و نه تنها میتواند تمدنی را ایجاد کند، اگر اون تمدنی که ایجاد کرده از بین رفت، اینقدر قدرت دارد که باقی بماند و در تمدن‌های بعدی اثر بگذاره. مثلا تمدن اسلامی رو به فور رفت، ولی خب این اثر فرهنگ اسلامی می‌بینیم در تمدن غربی همچنان برخی باقی مونده. تمدن ضعیف میشه، افول پیدا میکنه، ولی فرهنگش باقی میمونه. خب اون آره ارتباطی نداره، ولی به هر حال فرهنگ در تمدن در کجا ایجاد شده؟ در دنیا. نمیشه که شما بگی من دنیا گریزم، اصلا به دنیا نمیخوام توجه کنم و میخوام تمدن درست کنم. خب این که اصلا تناقض داره که اگه بخوای تمدن درست کنی یعنی داره به دنیا توجه میکنی، پس تو دنیا گریز نیستی. اگر میخوای دنیا گریز باشی پس به دنیا توجه نمیکنی، پس نمیتوانی هم تمدنی رو ایجاد کنی.
توجهی که میخوام این تناقض به این معنی که بخواد بگی عقلی ممکن نیست، ممکن هست. من جوری می نگرم به دنیا که باید بهش توجه نکنم. یعنی دو تا دنیا رو بدنه، دو تا.
ببینید ظرف تمدن سازی کجاست؟
اینکه به مناسب دنیای توجه نکنه.
توجه نکنه. اصلا تمدن زمانی بهش میگن تمدن که اتفاقا در این دنیا توجه بکنه، ایجاد بشه. ببینید اگر یک تعریفی هم از تمدن میخوایم ارائه کنیم، میتوانیم بگوییم تمدن سطحی از اجتماع دولتمنده، یعنی باید اولا که یک اجتماعی شکل گرفته باشد، به یک سطحی رسیده باشد که درش دولت شکل گرفته باشه. چرا؟ چون تا دولت شکل نگیرد خیلی از مؤلفه‌های تمدنی ضمانت اجرا پیدا نمیکنه، مثل قانون. تا دولت نباشه این ضمانت اجرا پیدا نمیکنه. سطحی از اجتماع دولتمند که در راستای سعادت بشری، حالا از نگاه خودش، در یک جامعه دینی سعادت بشری تعریفی داره، در یک جامعه سکولار سعادت بشری تعریفی داره، در راستای سعادت بشری خودش. غرب سعادت بشری رو مثلا فرض کن میگن آقا من لذت همین دنیا، همین دنیا آباد بشه. شما ممکن در یک جامعه دینی بگه نه، ممکنه من در دنیا هم دچار سختی‌های بشم، ولی اون زندگی ابدیه باید تأمین بشه. در راستای سعادت بشری فرهنگ تمدنی در اون به فعلیت رسیده. فرهنگ تمدنی همون فرهنگایی بود که گفتن انقدر قوی هستن که میتوانن تمدن ایجاد کنن و نظامات متناسب با آن را ایجاد کرده. مثلا فرض کنید در فرهنگ اسلامی علم بسیار ارزشمنده. این روایات فراوانی که داریم که آقا در شما ببینید در خود قرآن کریم کلید واژه علم و مشتقات علم چقدر در قرآن تکرار شده. اولین آیاتی که بر قلب نازنین پیامبر نازل شد مگه در مورد همین به اصطلاح علم نیستش؟ مگه در مورد اینکه چه کسی به انسان آموخ چیزی را که نمیدانست آموخ؟ قرآن به قلم سوگند یاد میکند، با آنچه که به نگارش، اونم کجا؟ در اون جامعه عرب جاهلی که سنت شفاهی کاملا حاکمه، هنوز سنت اصلا کتابت هم به اون شکل نیست. این همه آیات و روایات تأکید بر علم، خب این میشه یک فرهنگ. میاد چیکار میکنه؟ به فعلیت میرسه، نظامات متناسب با اون ایجاد میکنه. نظامات متناسب با اون چیه؟ ایجاد نهادهای علمی. مسجد ایجاد میشود. توی مسجد کارکردش چیه؟ الان ممکنه متاسفانه در جامعه گاهی افول پیدا کنه، در حد اینکه فقط یک نماز جماعتی برگزار بشه، مراسم ختمی گرفته بشه. اما در تمدن اسلامی کارکرد مسجد خیلی جایگاهی بالاتری داشته، فقط عبادت نبوده، کارکرد سیاسی داشته. شما ببینید رسول خدا کجا عزل و نصب ها رو انجام میداد؟ امیرالمومنین کجا عزل و نصب ها رو انجام میداد؟ در مسجد بود یا در دارالاماره بود؟ بعد که خلفا اصلا در دارالاماره مستقر میشوند. بحث های اقتصادی وقتی میخواستن بازار نظارت کنن، از همینجا افرادی رو برای نظارت بر بازار میفرستادن. بحث های اجتماعی، کسی نیاز به ازدواج داشت میاد همونجا پیامبر میگه من نیاز به ازدواج دارم، پیامبر همونجا زمین ازدواج فراهم میکرد. کسی میاد میگه من ورشکسته شدم، پیامبر همونجا میگه آقا کسی هست که مشارکتی داشته باشه با این، قرض به این بده، سرمایه در اختیار این قرار بده، همونجا دستشو میگرفتن. بحث قضاوت، مگه این همه کرسی های قضاوتی که در مساجد برگزار میشد، یعنی یک کارکرد قضایی داشته. و کارکرد علمی، پیامبر وقت میگه من وارد مسجد میشم ببینم یک حلقه علمی شکل گرفته، یک حلقه عبادت، پیامبر که نمیخواد تعارف کنه یا تبلیغات انتخاباتی انجام بده، میگه من میرم در اون حلقه علمی میشینم. ارزشمندی علم رو داره نشون میده دیگه. این همه فرهنگ علم به اصطلاح علم آموزی ارزشمند میشه، متناسب با اون این نهادهای علمی هم داره چی میشه؟ ایجاد میشه. نظامات متناسب با اون رو چیکار میکنن؟ تمدن اسلامی ایجاد میکنن. در غرب ممکنه سعادت بشری رو اون رفاه مادی، ثروت بیشتر بدونه یا همون رفاه مادی بدونه، ولی اون که آخرت رو داره از دست میده، این یک ارزش میشه. متناسب با اونم نظاماتش رو درست میکنه، رسانه آن چیزی که درست میکنه، بانکداریش به اون شکل خواهد شد و و و سازمان های دیگری که متناسب با همون ایده های سعادت بشری در غرب ایجاد شده است.
برای مورد اول مثال تاریخی داریم؟
اصلا چون تمدنی نمیتواند ایجاد کند، هیچ مصداقی هم نداره.
بودا یا مثلا اول مسیحیت، اون دوره‌ای که مسیحیت
روحانیت در مسیحیت
سبک زندگی داده برام. بله به تمدن
سبک زندگی میشه فرهنگ،
میدونم میشه درست. فرهنگ، ولی این فرهنگ حالا شاید به قدرت نرسیده تبدیل به تمدن بشه، ولی ما میتونیم بگیم عقلا اصلا توان این که اینا به تمدن برسن رو ندارن. شاید این ساختاری داره که باید بشینیم ببینیم آقا نظامات جوری باشه که آقا اصلا دنیا گلیز باشه. حالا اون نظاماتش باید چجوری باشه باید بررسی بشه، یعنی که میتونیم بگیم کلا امکان نداره.
ببینید با توجه به تعریفی که از تمدن خدمتتون ارائه کردیم که بسترش در همین دنیا هست، این با این در تناقضه، نمیتونه شکل بگیره، هیچ مصداق تاریخی هم نداره که مثلا ما بگیم آقا اینها فرض کنین صوفیان دنیا گریزی بودن اما مثلا یک تمدن شکل دادن. اما اگه برگردید بگید نه مثلا سربداران هم که گرایشان صوفیانه داشتن، صفوی هم گرایشان، اتفاقا اینا وقتی اومدن حکومت تشکیل دادن این گرایشات صوفیان، آقا مثلا توی تصوف صوفیانه میگفت که آقا منزوی بود، اصلا کار به حتی اگر ظلم هم بهش میشد سکوت میکرد. اما سربداران اتفاق اینجوری نبودن، اینا علیه ظلم مغولان ایستادن، قیام کردن، حکومت تشکیل دادن. در مورد صفوی هم همین شکل هستش. لذا اینا، این نمیتوانیم اینا رو بگیم مصداقی از تفکر دنیاگریز آخرت طلب بودن، نه خیر، به این شکل نبودن. اما در مورد نگرش دنیا طلب و آخرت گریز و دنیادار آخرت گرا، چرا؟ این هر دوشون قابلیت این رو دارن که تمدن درست کنن، اما دو تمدن متفاوت. اولی یک تمدن به اصطلاح شیطانی می شود، دومی یک تمدن توحیدی. ممکنه بگید خب این مصداقش میشه در تاریخ بگید آقا اون فلانی مصداق تمدن دو شیطانیه، فلانی مصداق تمدن توحیدیه. نه، این تشکیکیه، یعنی هر چقدر به اون سطح تمدن تراز نزدیکتر بشود، دنیادار آخرت طلب بشود، تمدنش توحیدی تره. ضعیفتر میشه، به اون شیطانی نزدیکتر میشه. در طول تاریخ تمدن اسلامی، ادوار تاریخ تمدن اسلامی هم شما ملاحظه کنید، این فراز نشیب ها رو ما شاهدش هستیم که در یک دوره شاید به اصطلاح قوی تر میشد، رنگ اوی دنیا بیشتر میشد، در یک دوره رنگ اوی آخرت قوی تر میشد و این فراز و فرود رو داشته. پس این رو هم در ذهنتون داشته باشید. اگر دارین
با... به قول خود میتونه تشکیکی باشه، یعنی که بالاخره اون آثار تمدنی که به جا مونده مال نگرش دنیاگریز، نه به معنای مطلق خودش و خالص خودش، یعنی بالاخره یه نحوه از رجوع به دنیا توش ممکنه وجود داشته باشه، منتا اینطور نیست که کلا تاریخ دنیا به معنای مطلق خودش باشه. منتا اینطور نبوده که به اندازه گروه های دیگه خیلی برشون دنیا مهم جلوه کرده باشه.
خب یعنی در حقیقت میشوند یک شق از اون نگرش سوم. سوم. برای دنیا دار آخرت گرا اصلا، ولی یه جایی مثلا دیگه آخرت رو خیلی وزن بیشتری قرار میداد، دنیا رو ترک میکردن اینجوری. یعنی همون اتفاقی که مثلا ما شاهدش هستیم در قرن ششم و هفتم هجری اتفاق افتاد. جریان علوم طبیعی اینا رو به عنوان مزار دنیا پنداشتن. گفتن آقای پرداختن به اینها هدر دادن عمره. ما فقط باید مثلا اون علوم اسلامی محض اونها رو باید بهش بپردازیم، بقیه رو بخواید بپردازید داری وقتتون رو تلف میکنی. حیف، عمر کوتاه نیست که بخواید به اونها بپردازید، در صورتی که مثلا در یک دوره‌ای در قرن چهارم، حالا من در تعریف علوم اسلامی خدمتتون عرض خواهم کرد، تعبیر علوم مفروضه اسلامی، یعنی هر آنچه که مورد نیاز جامعه اسلامی است و قوام جامعه اسلامی است رو اینو به عنوان علم اسلامی میپنداشتن و واجب و فریضه میدانستن بر خودشون. لذا اون همونطوری که اون مفسر فعل خودش رو عبادت میدانست، یعنی مطالعات علمی خودش رو مطالعه روی سخن خداوند بود، اون طبیب هم، اون زیستشناس هم فعل خودش رو و مطالعات خودش رو عبادت میدونست. چرا؟ چون مطالعه فعل خداوند بود و این باعث میشد که کار خودش عبادت بدونه، با انگیزه باشه، خدمت به خلق داره میکنه، بیماران بندگان خدا هستن که من اونا رو میخوام درمان کنم، تلاش میکنه، شبان روز وقت میذاره، شب بیدار خوابی میکشه، مطالعه میکنه، درمان این بیماری رو پیدا کنه. چرا؟ این اصلا کار خودش داره عبادت میکنه. شما روزه که میگیرید گرسنه نمیشید، تشنه نمیشید، سختتون نیست، چرا؟ ولی چون برای حضرت دوست هست براتون شیرینه، کیف هم میکنید، اصلا لذت میبرید، مخصوصا دم افطار که میرسه دیگه اصلا خیلی سطح شادمانیتون به حد اعلای خودش میرسه. اونجا هم اگه با همون انگیزه بود، اون عالم وقتی با این نگاه میپرداخت لذت میبرد، این سختی هم برای شیرین بود. ولی از قرن ششم ما میبینیم این نگاه تغییر کرد متاسفانه و اینها رو نه مظاهر دنیا پنداشتن، لذا دیگه اون انگیزه نبود که بخوان اون علوم هم به اون شکل رشد کنه. اونجاست که میگیم آقا دو آخرت طلبی خیلی پررنگ میشه، دنیا داریه چی میشه؟ کم رنگ میشه متاسفانه. اما بحث ادوار تاریخی، تاریخ سیاسی خلافت عباسی، اینا رو دارم خدمتون عرض میکنم که دقیقا بدونید ما کجا رو داریم بحث میکنیم. وقتی داریم میگیم مدیریت جریان علم، اصلا خلافت عباسی چقدر میتواند نقش داشته باشه، کدام دورش منظور هست؟ نمیشه به صورت مطلق برای 500 سال خلافت عباسی یک قضاوت واحد را داشت. پس یک بحث کردیم در مورد خود نگرش های دنیا و تمدن سازی، حالا در مورد ادوار چهارگانه تاریخ سیاسی عباسی. ببینید خلافت عباسی، ما یه بحث خلیفه داریم که به عنوان خودشون رو به عنوان جانشین رسول خدا مطرح کردن. اینا در حقیقت از نسل عباس عموی پیامبر هستن. حالا اختلاف هست، برخی اینها رو از نسل عبدالله ابن عباس میدونن، برخی از نسل عبیدالله ابن عباس. خب اینا را هر دو معرف حضورتون هستن دیگه، اینا از اصحاب امیرالمومنین، اصحاب امام حسن مجتبی بودن. خب عبدالله ابن عباس در میان اهل سنت هم بسیار مورد احترام هست، روایات بسیاری ازش نقل کردن، روایات فراوانی از امیرالمومنین نقل کرده، کارگزار امیرالمومنین بوده. عبیدالله هم کارگزار امیرالمومنین در یمن بود و بعد هم فرمانده لشکر امام حسن مجتبی بود که متاسفانه با فریب معاویه خیانت کرد و سابقه خوبی از خودش به جای نگذاشت. همونجا هم که البته در یمن بود، اونجا هم پا به فرار گذاشت در هم غاراتی که اتفاق افتاده بود و مورد نکوهش امیرالمومنین قرار گرفت. اما در جریان حکومت اموی ها، مخصوصا بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام در به اصطلاح سال 61، بعد از اون ما می‌بینیم تمام قیام هایی که داره اتفاق میفته شعار چی دارن؟ یا لسارات الحسین. یعنی حتی کسانی که میانه خوبی هم با اهل بیت نداشتن، مثلا فرض کنید که مثل عبدالله ابن زبیر هم ادعای خونخواهی سید الشهدا رو داشت، با اینکه چشم دیدن اهل بیت رو نداشت. چرا؟ چون این ظرفیت رو داشت، این شعار و این به اصطلاح میتوانست یک حرکت عمومی رو ایجاد کنه و اینقدر این ضربات به پیکره حکومت اموی خورد که حکومت اموی باز چی؟ متلاشی شد، از هم پاشید. حالا عوامل دیگری هم بود دیگه، مثلا اون سیاست تبعیضی و متعصبانه اینها. یک حکومت بدوی نجات پرست بود حکومت اموی، بدوی نجات پرست و بسیار متعصب. نجات پرست متأسفش از این جهت که میگم کاملا نظام طبقاتیه، برتری عرب بر عجم رو اجرا کرده بودن، بدوی بود، همون ارزش های زمان جاهلی و ضد اسلامی دیگه، چون اصلا تصریح میکردن برخی هاشون. مثلا به معاویه گفتن که آقا تو این همه به اصطلاح سرکوب کردی علویان رو، دیگه بسشون. گفت که نه، من تا نام این محمد صلی الله علیه و آله رو از این مناره ها حذف نکنم دست از پا بر نمیدارم. یا مثلا شما پسرش یزید رو میبینید دیگه علنن و خیلی آشکارا اقدامات. خلفای بنی امیه را زندگی نامشون رو برید ببینید، اینا یعنی رو خود کعبه هم به اصطلاح شتکده درست کرده بودن، کاملا آشکارا احکام اسلامی رو دگرگون میکردن و سیاست تبعیض نژادی هم که داشتن باعث نارضایتی در میان مسلمانان غیر عرب و حتی به اصطلاح غیر مسلمانان غیر عرب شده بود، از جمله ایرانی ها. یه علت همراهی ایرانی ها با در قیام مختار یا مثلا در با علویان، با عباسیان و علویان همین بود که علیه معاویه، علیه اموی ها بیستن، یعنی یک دشمن مشترکی پیدا کرده بودن. خب این به اصطلاح سقوط دولت اموی بر اثر همه این شرایط مختلفی که گفتیم، یکی از قیام هایی که ضربه خیلی جدی به اینها زد قیام عباسیان بود. اینا یک سازمان داعیانی را انداخته بودند، یک شبکه هرمی مخفی زیرزمینی که در رأسش امام عباسی بود و با واسطه دیگه طبقات پایین تر که میمد به اصطلاح داعیان دیگه. داعیان یعنی دعوتگران، مثلا یک مثل بله تقریبا مشابه سازمان وکالت شیعه، بله شبکه وکالت. مثلا یکی از داعیان اینها در کوفه ابو سلمه خلال بود، ایرانی هم بود. وقتی اینا کارشون دیگه به اوج رسید عباسیان، ایشون یه نامه زد، همین ابو سلمه خلال یه نامه زد به امام صادق علیه السلام که بیاد من با شما بیعت کنم، که امام صادق نامش سوزون هستن، گفت من تو رو نمیشناسم، چون میدونست که این دنبال چه فتنه‌ای بودی، میخواست امام رو بیاره جلو که عباسیان رو بذاره کنار و بعد خودش قدرت رو در اختیار بگیره. یا عرضم به خدمت شما که نامه‌ای نوشت به عبدالله ابن به اصطلاح عرضم خدمت عبدالله ابن حسن مصنا که به حال ما می‌خوایم فرزند شما بیاد، نفس زکیه بیاد قدرت رو در اختیار بگیره، من با شما بیعت کنم. اون ذوق زده شده بود، اومد پیش امام صادق مشورت هم بگیره، که امام صادق بهش گفت که جان پسر تو به خطر ننداز. گفت خب شما حسادت میکنی. گفت نه، قبل از این نامه رو تو بزنم به من هم زده بودن. یعنی اینها عباسیان با اون شعار الرضا من آل محمد باعث شده بودن که علویان رو جذب کنن، شیعیان از ایرانیان رو جذب کنن، با توجه که مخالفت با عباسیان داشت، با امویان داشتن، ناراضی های از ایرانی ها و عجم ها رو جذب کنن و یک ضربه جدی بزنن به اموی ها. اونم کجا؟ امام عباسی بیخ گوش اموی ها بود، در شامات مستقر بود، در نزدیکی دمشق. وقتی که نامه اونها در یکی از این نامنگاری ها نامشون لو رفت و اموی ها متوجه حضور چنین شبکه‌ای شدن، اینا قیامشون رو علنی کردن. دایی اینها، دعوتگر اینها در خراسان ابو مسلم خراسانی بود که اینا همه این القاب البته القاب مستعار بوده. ابو مسلم خراسانی اصلا معلوم نیست اهل خراسان بوده، اصلا فارس بوده، عرب بوده، اختلاف از همه اینا، چون اینا شخصیت های به اصطلاح گمنام بودن برای که بتوانند قیام رو زیرزمینی پیش ببرند دیگه. از خراسان قیامش شروع میکنه، خراسان رو در اختیار میگیره، همینطور پیش میان، ایران رو در اختیار میگیرن، بعد وارد میان به طرف کوفه دیگه. صفاح اولین خلیفه عباسی اونجا به اصطلاح باش بیعت میشه. مانیفستی هم که اولا اعلام میکنن همین است که خلافت بلافس حق امیرالمومنین بوده. جالبه که ببینید صفاح میره بالای منبر، یه مقدار چون جوانم بود به حال توی گفتمانش به اصطلاح لکنت زبان پیدا میکنه و نمیتونه درست صحبت کنه، عموش میره بالا و شروع میکنه این صحبت ها رو کردن و همین مانیفست که خدمتون عرض کردم و اونجا اعلام میکنه. هرچند بعدها میبینیم اینا خودشون دشمنان اهل بیت میشن، در صدد حذف فرزندان امیرالمومنین هستن. اما به هر حال با این سازمان و این شبکه گسترده‌ای که داشتن موفق شدن امویان رو شکست بدن، بر سر قدرت میرسن و در تقریبا در عصر اول عباسیان، ما چهار دوره این دوره رو تقسیم میکنیم، خلافت 500 ساله عباسی رو، در عصر اول عباسیان که معروف هست به عصر ایرانیان. چرا بهش میگن عصر ایرانیان؟ چون عرض کردم خدمتون ایرانی ها با اینها خیلی همکاری داشتن برای اینکه موفق بشون. اصلا خیلی از این داییانشون ایرانی بودن، لشکریانشون ایرانی بودن و طبیعتا خب ایرانی ها هم به قدرت رسیدن. یعنی چی؟ یعنی وزرای اینها ایرانی بودن، مثل خاندان برمک. خاندان برمکیان خاندان بسیار قدرتمندی بودن که تا جایی که هارون گفت که من خلیفه هستم یا اینها، اینها بودن که حتی پول تو جیبی خلیفه هم خاندان برمک میدادن. یعنی اینها اینقدر قدرت رو در اختیار گرفته بودن. خاندان سر، خاندان فضل، اینها به حال همه وزرای، نگاه میکنیم وزرای مأمون و به اصطلاح وزرای هارون، وزرای منصور، اینا خاندانهای ایرانی هستن. هرچند کم کم شروع میکنن به حذف کردن اینها. مثلا ابو سلمه خلال رو میکشن، ابو مسلم خراسانی توسط منصور کشته میشه، قیام هایی هم تو ایران به خونخواهی ابو مسلم شکل میگیره، ولی همه اینا رو سرکوب میکنن. وجه این که این دوره رو عصر ایرانیان میگن از این جهت هست که وزرای اینها عمدتا ایرانی هستن و کار دست ایرانی ها هستش. اما عصر دوم، ببینید در مورد این خلفاش هم حالا فرض نکنید که این وحی منزل حتما تا این خلیفه بوده، اختلاف دیدگاه وجود داره. مثلا برخی پایان عصر اول رو تا خلافت مأمون میدونن، چون مأمون با کمک ایرانی ها اومد به قدرت رسید در برابر برادرش امین که بیشتر قشر عرب از عباسیان طرفدارانش بودن، موفق شد به قدرت برسه. امثال طاهر بن حسین اینا به حال اینا ایرانی هایی بودن که از مأمون حمایت کردن. اما برادر مأمون که معتصم باشه، چون هارون سه تا ولیعهد تعیین کرد دیگه، یکی از اشتباهات اینا هم همین بود که این سه تا دو تا ولیعهد تعیین کردن و باعث میشد که اتفاقا اینا بیشتر به جون هم بیافتن. ولیعهد اولش امین بود که مادرش زبیده و یکی از زنان عرب برجسته عباسی بود. ولیعهد دومش مأمون بود که مادرش ایرانی بود. ولیعهد سومش معتصم بود که مادرش ترک بود. ترک هم که میگین، ببینیم بزرگواران، ترکانی که اینجا مطرح میشه در حقیقت ساکنان مناطق شرقی آسیا بودن، مثل سینکیانگ امروزی یا کاشغر اون زمان در نزدیکی چین و مغولستان و اینها. اینها مردان بسیار جنگاوری بودن و حاکمان اونجا به عنوان خراج یا مالیات این مردان جنگاور رو به بغداد میفرستادن که به هر حال اینا چیکار کنن اینجا تو لشکر باشن. و کم کم حضور اینا رو ما در خلافت عباسی خیلی پررنگ تر میبینیم، تا جایی که معتصم دیگه داییاش چی هستن؟ از همین ها هستن و برخی لذا از همین دوره معتصم، چون دیگه امین بعد از این که امام رضا رو به شهادت رسوند و وزیر ایرانی خودش رو به قتل رسوند، اعتماد ایرانی ها رو هم دیگه ایرانی ها دیگه از دست داد و معتصم که بر سر کار اومد دیگه کاملا ما شاهد این هستیم که کم کم ترکان دارن بر سر کار میان، تا جایی که حضور ترکان در بغداد به قدری پررنگ شد و یه ناسازگاری که با مردم داشتن، خلیفه مجبور شد تا یه دوره برخی خلفای عباسی مجبور شدن که پایتخت رو از بغداد به کجا منتقل کنن؟ به سامر را. یعنی خلیفه و این نظامیانش همه جمع کردن رفتن سامر را. از این جهت هست که سامر را یک منطقه پادگان و عسکر میدانن، به اون دو امام عزیز ما هم صفت عسکری میدن، چون سامر را حالت شهری نداشت، حالت نظامی داشت. خلیفه و تمام نظامیانش رفتن اونجا که در حقیقت اینها چون در بازارهای بغداد ترک تازی میکردن، که ترک تازی گفته میشد چون اسب رو میتاختن دیگه کارم نداشتن، و پیرزن پیرمرد بچه از جلوشون خیلی نارضایت تو مردم ایجاد کرده، و لذا خلیفه این کوچ اجباری رو داشت، هرچند بعدها هم برگشتن. و وقتی این عصر دوم عباسی رو مشاهده هستیم که عصر ترکان هست، به همین جهتی که خدمتون عرض کردم که ترکان امیر میشوند و بر خلیفه تقریبا چی میشوند؟ مسلط میشوند، تا جایی که ما اگر دقت کنیم میبینیم مثلا پول میگرفتن یه خلیفه رو میکشتن خلیفه بعدی رو سر کار می آوردن. تو این دوره لازم ما میبینیم دوران خلافت های کوتاه مدت زیاده، یک ساله یا کمتر از یک ساله، دو ساله، برخلاف خلافت های 25 ساله و 10 ساله و 15 ساله، اینجا خلافت های کوتاه مدت میشه، یعنی یک آشفتگی در خلافت عباسی ایجاد میشود. دیگه امام حسن عسکری علیه السلام در عصر معتضد هست که دیگه به شهادت میرسن، یعنی عرضم خدمت شما در عصر معتمد، خیلی باز میخوام، در عصر معتمد هست که خلافت خود معتمد از سال 256 تا 279 بوده و شهادت امام حسن عسکری در سال 260، یعنی آغاز غیبت صغرا در عصر خلافت معتمد هست در عصر دوم عباسیان. تا زمانی که عصر حضور هست خلفای مقتدری ما داریم از عباسیان، با پایان عصر حضور کم کم خلفا هم قدرت خودشون رو دارن از دست میدهن، تبدیل میشوند به یک مقام تشریفاتی، خلیفه رو حذف میکنن، یک دولتی، چون دولت‌های متفاوتی در دل حکومت عباسی شکل گرفت، سامانیان، آل بویه، آل زیار، طاهریان، هر دولتی که بر سر کار می اومد اون دولت قبلی رو کنار میذاشت، خلیفه مدتی از بغداد خارج شد دوباره برمیگشت، ردای امارت رو بر به اصطلاح دوش امیر جدید میاد. چرا خلیفه رو حذف نمی‌کردن؟ چون در افکار عمومی بود که مشروعیت امارت اینها به خلیفه هستش. اما به هر حال شاهد این هستیم که دیگه خلافت کاملا یک مقام تشریفاتی شده و بعد وارد عصر سوم عباسی میشیم که دوباره به این عصر میگن عصر ایرانیان. علتش چیه؟ چون دوره حکومت آل بویه هست. آل بویه یک خاندان ایرانی هستن، ایرانی شیعه. حالا این که آیا شیعه اسماعیلی بودن، شیعه اسماعیلی بودن، اختلاف وجود داره. برخی از اینها که احتمال این که شیعه اسماعیلی بشن، برخی از حاکمان آل بویه بسیار زیاده، در مورد برخیش تردید هست که آیا شیعه اثناعشری بودن یا نه. در صورت جزء دولت‌های شیعی قلمداد می‌شوند که در دل خلافت عباسی شکل می‌گیره و اتفاقاً این دوره مصادف هست با دوره زرین تمدن اسلامی، همون قرن چهارمی که آقای آدام مس میگه، همون به اصطلاح دوران طلایی نهضت علمی که آقای جورج ساتم میگه، اوجش در دوره آل بویه هستش به خاطر سیاست تساهل و تسامحی که اینها داشتن. یعنی بعد از این ما دولت سلاجقه رو داریم، به اختناق شدید اتفاق میفته، اما در دولت آل بویه اینجوری نیست که مخالفین سرکوب کنه، به شیعیان مجال حرف زدن داده میشود که اونا میتونن بیان حرف بزنن، لذا امثال شیخ مفیدها، سید رضیها، سید مرتضاها، این بزرگان مربوط به همین دوره آل بویه هستن که مجال پیدا کردن، لذا ما میبینیم کلام شیعه، علم، کتب اربعه حدیثی شیعه مربوط به همین دوره هستش. یعنی شیعه مجال ظهور و بروز پیدا کرد و عصر سوم خلافت عباسی مربوط به ایرانیان هستش. عصر چهارم خلافت عباسی یا عصر پایانی اینها در حقیقت عصر دوم ترکان هست، عصر سلاجقه، که عرض کردم خدمتون یک تعصب شدید، اختناق شدید در این دوره دوباره و با حاکمیت تفکر اهل سنت هم هست. البته در این دوره مدارس نظامیه بغداد مربوط به همین دوره است که شکل میگیره و عرضم که اصلا خواجه نظام الملک که مدارس رو ایجاد کرد و حتی اونجا نه تنها شیعه که اصلا انسان هم قلمداد نمیشد، چی خود اهل سنت به همه فرقهاش مجال چیز نداشتن، یعنی تفتیش عقاید میشدن که آقا این پیرو کدام فرقه اهل سنته که اجازه بهش بدن در مدارس نظامی بتونه با نه تدریس داشته باشد یا تحصیل کنه. بله بله بله، با اون خواجه نصیر و دین طوسی اشتباه نگیرید. آره خواجه نصیر از آره خواجه نصیر نه، مربوط به بعد از دوره سقوط مغول هستش، یعنی دوره پایانی مغول، چون اصلا وزیر هولاکوخان مغول بوده دیگه. اون از چهره های شاخص علمی شیعه است که جان خیلی از اهل سنت رو هم اتفاقا ایشون نجات دادن، امثال به اصطلاح اون شعر معروف نهج البلاغه، شعر ابن عبدالحدید، اینا دانشمندان اهل سنتی بودن که هم خودش هم برادرش جانشون رو مدیون خواجه نصیر هستن. مثلا شرطی که چون مغولان به علم تنجیم و احکام تنجیم خیلی علاقمند بودن و میدونستن کسی که تو اینها خیلی مهارت داره خواجه نصیر، لذا دنبال این بودن که خواجه نصیر وزیرشون بشه. اما خواجه شرط گذاشت با اینا، من به شرطی وزارت شما رو میپذیرم که دست از قتل عام علما دانشمندان بردارید، کتابخانه ها رو با آتش نکشید. و در حقیقت خواجه نصیرالدین طوسی حاکمان وحشی مغول رو رام کرد و از قدرت اونا استفاده کرد برای حفظ تمدن اسلامی و احیای تمدن اسلامی. رصدخانه مراغه و اقدامات دیگری که توسط خواجه انجام شد به پشتوانه قدرت مغولان در و در همونجا ببینیم هم عالمان شیعه و هم عالمان اهل سنت حضور دارن، اینا همه به واسطه درایت خواجه نصیرالدین طوسی بود. خب پس تا اینجا هم روشن شد ادوار چهارگانه خلافت عباسی. بحث بعدی ما در مورد ادوار تاریخ تمدن اسلامی، من میخوام اینا رو با هم تطبیق بدید کجا قرار گیره. پس خلافت عباسی تا عصر اولشون قدرتمند هستن، دیگه از عصر دوم و سوم دیگه و چهارم که میرسه در ضعف هستن. مثلا در عصر اون که ترکان حاصل میشون خلیفه دیگه مقامی قدرتی نداره، مقام تشریفاتیه. در دوره آل بویه یه دولت شیعی میاد بر سر کار اصلا و خلیفه فقط یک مقام تشریفاتی رو داره. اما ادوار تاریخی تمدن اسلامی، ببینید مرحله آغازین و پیدایش تمدن اسلامی به نظر شما مربوط به چه دوره ای هست؟ آره تمدن اسلامی از کی شروع شد؟ خب زمان پیامبر کی؟ از زمانی که پیامبر در مکه، یعنی از بعثت یا از هجرت؟
از هجرت.
از هجرت. چرا میگید از هجرت؟ آن یعنی میخواید بفرمایید چون دولت تشکیل دادن، دولت نبوی در مدینه شکل گرفته، پس ما میگیم آغاز تمدن اسلامی از هجرت پیامبر هستش. همه موافقن با دوستمون؟ طبق اون تعریف که خدمتون عرض کردیم، سطحی از اجتماع دولتمند، حق با شماست، دولتمند باید باشه دیگه. و در زمان هجرت این اتفاق افتاد، چون در بعثت که پیامبر دولتی نداشت که، در مزیقه بود اونجا پیامبر. ولی چی؟
سبک زندگی داشتن همون موقع.
باریکلا
کلن زندگیش عوض شد، اون قبلی کجا الان کجا.
احسن، طرفداران این که میگوین از بعثت بوده به همین اشاره میکنن، میگن خیلی خوب شما میگی دولت، زمین سازی برای شکل گیری این دولت از که اتفاق افتاد؟ ببینید میگن که فرض کنید اوس و خزرج دو قبیله در یثرب بودن دیگه، این ریسکو به جان میخرن بیان از شخصی حمایت کنن که رانده شده قریش هست، چون با این کارشون خودشون رو در مقابل کی قرار داده بودن؟ قریش قدرتمند. این ریسک رو بخرن که قریش رو بندازن به جون خودشون، درد سر و جنگ برای خودشون درست کنن، از کسی هم حمایت کنن. حالا یک همقبیله خودشونه، تعصبات نژادی میگیم، تعصبات قبیلگی میگیم، نه اونم در جامعه عرب جاهلی که تعصبات قبیلگی همه چیز و چیز مطرح میشه بر اساس اون تعریف میشود، بیان از فرد حمایت کنن، از قبیله دیگریست که اون هم تازه از قبیله خودش هم رانده شده. حالا یه وقت هم مورد محبوب هست در قبیله خودش، میگیم آقا ما از کسی حمایت کردیم که عزیز شما هست، نه دشمن شما هست. چرا باید این کارو بکنن؟
ازش باید جنگ با یهود بود همون داره، بعد از اینکه یهود تسلط پیدا میکنه به این دوتا قبیله، تو حالت درستی هم قرار ندارن. پیامبر میاد که همین، یعنی اینا میان این شرط میگیرن که بتونن استقلال پیدا کنن و حکومت مستقل پیدا کنن نسبت به یهود. این پیامبر هم یک امتیازی میده و یک امتیازی هم میگیره.
یعنی شما میفرمایید اینا پیامبر آوردن که بتوانند
مقابل
یهود بیستن؟ خب یه دشمن خیلی بزرگتر برای خودشون بتراشن، قریش. قریش یهود رو قورت میداد. قریش یهود و اوس و خزرج و پیامبر همه رو هم قورت میداد. چطور اونا بیان برای اینکه بتوانند مثلا فرض کنید مقابل یک دشمن ضعیفی خودش برای خودشون دشمن خیلی بزرگتری بتراشن؟ این اصلا جور در نمیاد. نه خیر، علتش این بود که در حقیقت همون تعبیری که خود رسول خدا میفرماد. ببینید پیامبر مدینه رو فتح کرد، لشکرکشی کرد، پیامبر لشکری نداشت، اگر داشت که مقابل مشرکان مکه بیستاد. خود رسول خدا میفرمایند که یثرب با قرآن فتح شد. یعنی آموزهای اسلامی و فرهنگ اسلامی باعث شد که مردم یثرب قلوبشون به سمت پیامبر بیاد، و به تعبیر خود قرآن، قرآن به مردم یثرب که به پیامبر هم همراهی کردن و نصرت رسوندن چه تعبیری به کار میبره؟ میگه اینا چی هن؟ تقسیم بندی که پیامبر قرآن داره به اینها میگه انصار، از اونایی که از به اصطلاح مهاجرت کرده بودن به عنوان مهاجر. انصارن، اینا کسانی هستن که پیامبر رو یاری کردن. پس قرآن یثرب با آموزهای اسلامی و قرآنی فتح شد، مخصوصا که به اصطلاح پیامبر فرستاده ایران فرستاد اونجا از اصحاب خودش، و حضور اون باعث شد که تا سال بعد که اینا اومدن دوباره با پیامبر پیمان بستن، تعداد مسلمانان بیشتر شد و بیان با پیامبر بیعت کنند سر این که ما از تو حمایت خواهیم کرد، همونطوری که از نوامیس خودمون داریم حمایت میکنیم. در حقیقت ایمان آوردن. و حالا سوال اینه که این ایمان آوردنشون و این که از پیامبر دعوت میکنن، هجرت اتفاق میفته و اونجا حکومت تشکیل میشه، زمینش در کجا فراهم شده؟ در اون 13 سالی که پیامبر در مکه داره تلاش میکنه. لذا برخی قائل هستن که آغاز تمدن اسلامی از کی هست؟ از بعثت. حالا ما خیلی نمیخوایم سر این اختلاف بحث کنیم، حالا یا از بعثت یا از هجرت، در صورت پیدایش و تأسیس تمدن اسلامی از زمان رسول خدا شروع شد و تا پایان حیات رسول خدا، یعنی تا رحلت رسول خدا در ماه صفر سال 11 هجری قمری. چرا میگیم آقا اینجا تمام میشه؟ چون با رحلت رسول خدا یک دوره بسیار متفاوتی شروع می شود. ما شاهد گسترش جغرافیایی تمدن اسلامی هستیم. تا سال 132 اوج فتوحات بلاز شتاب و گستره در زمان امویان هستش. در زمان خلفای نخستین شروع شد، یعنی در زمان ابوبکر اولین حملات به ایران توسط خالد، در جبهه شام هم جبهه گشوده شده اما در جبهه شام موفق تر بودن. در زمان عمر حملات بعدی به ایران شروع میشه، در نبرد جسر مسلمانان شکست میخورن اما در حملات بعدی مسلمانان موفق میشوند، فتوحات شکل میگیره و در زمان عثمان دیگه کاملا قلمرو ساسانیان غیر از منطقه طبرستان در اختیار مسلمانها قرار گرفت. در زمان امیرالمومنین فتوحات متوقف میشود، نه صرفا به این دلیل که امیرالمومنین مشغول جنگ های داخلی بود. این جنگ های داخلی در عرض چند ماه اول حکومت امیرالمومنینه. امیرالمومنین چند سال بعد از اون خلافت میکنه. اگر سیاست امیرالمومنین بر این بود که فتوحات رو بخواد ادامه بدهد، امکان پذیر بود براشون، اما اصلا گویا سیاست حضرت به این سمت نیستش. لذا یک بحثی است که آیا این فتوحات اصلا مشروعیت داشته نداشته، اختلاف هست بین علما برخی قائل هستند که بله مثلا اهل سنت یا مستشرقین بیشتر روی این مانور میدن که فتوحات خلفا در حقیقت در ادامه جنگ های پیامبر بود، همونطور که پیامبر با روم وارد جنگ شد سپاه اسامه رو تشکیل داد، اینا هم بعدا همون مسیر پیامبر ادامه دادن. اما در میان مثلا فرض کنید برخی بزرگان شیعه شاید موافق هم باشن با مشروعیت ببخشن به فتوحات، از این جهت که مثلا بگن اهل بیت موافق بودن، اما مخالفان خیلی جدی هم داره که نه اهل بیت موافق نبودن و اگر پیامبر زنده مانده بود و حیات پیامبر ادامه پیدا کرده بود این شیوه و این سیاست رو به کار نمی گرفت. چرا؟ شما ببینید خب فتوحات از کی شروع میشه؟ بعد از رحلت پیامبر دیگه، زمان ابوبکر. آیا پیامبر اگر خودش مثلا ابوبکر به ایران حمله کرد، عمر به ایران، ابوبکر 2 سال حکومت کرد دیگه، بعد از اون عمر که به خلافت میرسه حمله جدی به ایران شروع می شود، آیا پیامبر اگر خودش همون موقع حملات به ایران شروع کرده بود فراخوان میداد مسلمان ها بیشتر نمی اومدن پای کار؟ خلاف حکومت ساسانیان هم که رو به افول گذاشت، بعد از مرگ خسرو در اون 4 سال پایانی 10 الی 12 نفر در ایران به حکومت رسیدن، اوج آشفتگی سیاسی اجتماعی در ایران در اتفاق می افته، بسیار حکومت متزلزل. این که اصلا می بینید عده قلیل مسلمان ها بر این حکومتی که 400 خورده ای سال حکومت کرده بود مقابل رومی ها جنگیده بود به راحتی فرو می پاشه، ضعف داخلیشه، پایگاه اجتماعیش کاملا از دست داده. چرا پیامبر خودش حمله نکرد؟ نمیتونست اینا رو ساقط کنه اون موقع؟ امیرالمومنین چرا فتوحات ادامه نداد؟ اونا هم استدلال های حالا مفصله، شما مقالاتی هم در این زمینه نوشتن، من نمیخوام وقت کلاس رو به این بحث مشروعیت فتوحات بپردازم، فقط خواستم خدمتتون این گوشه ذهنتون باشه. اما مرحله دوم گسترش جغرافیا قلمرو جغرافیایی هست که گفتیم در زمان خلفای نخستین شروع می شود، در زمان امیرالمومنین متوقف شد و بعد از عزم خدمت شما که جریان صلح امام حسن مجتبی با سرکار آمدن اموی ها فتوحات به شدت گسترش پیدا میکنه، به طوری که از مرزهای هند و چین تا اندلس رو در قلمرو جهان اسلام قرار میگیره. اینا فتح کردن و دنبال اینم بودن که قسطنطنیه رو فتح کنن، اما خب موفق نشدن تا زمان عثمانی که قسطنطنیه فتح میشه. این میشه تا پایان به اصطلاح سقوط امویان. اما مرحله سوم و بعدی که دیگه مصادف میشود با خلافت عباسی و همون دورهای زمانی که خدمتون عرض خواهیم که تو بحث عصر زرین تمدن اسلامی و عصر نهضت علمی، این بحث بسیار مهمی است که انشالله برای جلسه بعد اینو انشالله به صورت مفصل خواهیم پرداخت. موفق باشید.